أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. سوره مبارکه جمعه که در مدینه نازل شد اهداف رسالت را تبیین کرد. اولا قلمرو رسالت را هم مشخص کرد. ثانیا اهدافش بعد از تلاوت آیات الهی تزکیه جامعه، تعلیم جامعه به کتاب یعنی قرآن، تعلیم جامعه به حکمت یعنی معارف قرآن و اطرت، و قلمروش هم الی یوم القیامه است. این آخرین گروه خاصی نیست، یعنی مردم فعلی و آیندگان. اگر رهبری بگوید شما و آیندگان، یعنی اختصاصی به زمین و زمان خاص ندارد. این آخرین یعنی آیندگانی که فعلا نیستند. مطلب دوم آن است که جریان تعلیم کتاب، جریان تعلیم حکمت، همه اینها به خرد ورزی جامعه است. جامعه از چرا اینا را بفهمد؟ فرمود ذات اقدس اله چراغی در درون هر فردی روشن کرد و هیچ کسی را بی چراغ خلق نکرد و به هیچ کسی لوح نانوشته نداد. در درون هر کسی یک کتابی است، در درون هر کسی یک چراغی است. این و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها همین است. پس هر فردی را با کتاب هستی شناسی یک، با چراغی که بینایی بدهد دو، با این سرمایه خلق کرد. مطلب سوم آن است که به این سرمایه اونقدر بها داد و به انسان اونقدر آزادی داد که به فکر احدی نمی آید. ما خیال میکنیم مهمترین آزادی این است که انسان در کشور خودش در برابر مسئولین انتقاد بکند. این حداقل آزادی است. اما اون آزادی که قبلا بحث شد به سوره زاره اقدس اله، در بخش پایانی سوره مبارکه نساء بیان کرده، اینه که خدا به انسان سرمایه‌ای داد که با اون سرمایه آزاد است در برابر خدا سوال کند، خدا را زیر سوال ببرد. یعنی چی؟ این به فکر احدی نمیاد. قبلا هم این آیه بحث شد، آیه 163 به بعد سوره مبارکه نساء، این است که فرمود ما انبیا فرستادیم، نوح فرستادیم، انبیا بعد از او فرستادیم، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسبات و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و داوود، اینا رو فرستادیم. چرا فرستادیم؟ و رسلا، نه تنها اینها، انبیا دیگر هم فرستادیم. که این انبیا دو قسمت، یک قسمتش در قرآن کریم نامه شریف این آمده، یک قسمتش هم نگفتیم، برای اینکه شما در خاورمیانه در یه منطقه خاصی داره زندگی میکنید. نه از خاور دور با خبرید، نه از باختر دور، وسیله هم که ندارید. ما بگیم اون بر آب، این بر آب، شرق دور، غرب دور، پیغمبری بود، امتی بود، هم چه چیز گفت، شما هم فورا تکذیب میکنید، هم راهی برای اثبات ندارید. اما این انبیای خاورمیانه را که میگیم برای اینکه نسل‌های اینا تو شماها هست، شما فرزندان همین گروهید، یا فرزندان اسماعیل، یا فرزندان یعقوب، عیسی دیگه، همینای دیگه، و دسترسی هم داری، میتونیم بگیم فنزور و کیفکان، عاقبت کذا، عاقبت کذا، عاقبت کذا، اینا رو میتونیم بگیم. و شهرهایی هم که ویران کردیم برای شما که مسافرین از شام به حجاز و از حجاز به شامید، سر راهتونه، ما دوتا شهر رو ویران کردیم، به شما بگیم انهما، یعنی این دوتا شهری که ما ویران کردیم، لب امام مبین، امام یعنی بزرگ راه. شما که از مکه به شام میرید برای مال تجاره، سر راهتونه، مثل اتوبان. این دوتا شهر رو ما در اثر تبهکاری ها ویران کردیم، برید میراث گذشته شون ببینید. ما اینجور حرف میزنیم. اما اگه بگیم اون طرف آب، این طرف آب، قبل از کشف کریستوف کلم و اونها، اگه بگیم اون طرف در باختر دور یا خاور دور پیغمبری بود، نه شما باور میکنید، نه ما راه اثبات داریم. لذا در چند جای قرآن فرمود و رسلا قد قصصناهم علیک من قبلو و رسلا لم نقصصهم علیک. ما هیچ منطقی نبود برای اینکه پیغمبر فرستادیم، مثل باید پیغمبر بفرستیم. و قسمت هایی را برای شما نقل نکردیم، چون راهی برای اثبات نداریم. اگر نقل بکنیم شرق دور یا غرب دور پیغمبری بود، اولین کاری بکنید تکذیب بکنید، ما هم که راه اثبات نداریم. لذا انبیا هیچ منطقی در روی کره زمین نبود و نیست، مگر اینکه حجت الهی او بالغ شده. این که فرمود و رسلا قد قصصناهم علیک من قبلو و رسلا لم نقصصهم علیک، آیه 164 سوره نساء. چرا ما برای هر منطقه پیغمبر فرستادیم؟ با اینکه اینا در کمال زحمت بودن، جنگ برای اینا تحمیل می شد، کشتار تحمیل می شد، تبعید تحمیل می شد، برای چی؟ برای چی این کار کردیم؟ و رسولا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما، رسولا مبشرین و منذرین. هی اصرار میکنیم ما برای هر منطقه پیغمبر فرستادیم، بعضی رو گفتیم بعضی رو نگفتیم. چرا؟ لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، برای اینکه مبادا در قیامت این مردم در برابر میگن بگن خدایا تو که میدونستی ما یه همچی جایی میاییم، چرا راهنما نفرستادی؟ این عظمت دینه. از این بالاتر فرض ندارد که کسی در برابر خدا به طور استدلال بکنه، بگه خدایا ما که نمیدونستیم بعد از مرگ چه خبریه، تو که قبل از مرگ و هین دنیا و بعد از مرگ خلق کردی و میدونستی ما بعد از مرگ همچی جایی میاییم، چرا راه نما نفرستادی؟ ما برای اینکه مردم در قیامت به من خدا اعتراض نکنن پیغمبر فرستادم. خب مردم با چی اعتراض بکنن؟ با عقل اعتراض بکنن دیگر. جامعه وقتی زنده است که عاقل باشد، یعنی عالم باشد، جن بکند به چیز بفهمد، اینقدر آزاده دیگه. از این بالاتر فرض میشه؟ فرض یعنی فرض، فرض ندارد که انسان بتونه با خدا احتجاج کنه، مذاکره کنه که چرا پیغمبر نفرستادی؟ تو که میدونستی ما نمیمیریم، نمیپوسیم، اینجا میایی. لئلا یکون، این عقل یعنی عقل، اولین حرف جامعه را عقل میزند، خدا را عقل ثابت میکند، پیغمبر را عقل ثابت میکند، امام را عقل ثابت میکند، معجزه را عقل ثابت میکند. اگر عقل معزول شد، جامعه میشه جامعه جاهلی، وهم و گمان جای عقل و علم می نشیند یک، هوس به جای عدل می نشیند دو. پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سرا آمد، عقل را به جای وهم و خیال نشوند یک، عدل را به جای هوس و گرایش های جناحی گذاشت. دو، فرمود در جاهلیت این یتبعون الا الزن و ما تحول انفس. حاکم در نظام جاهلی دو چیزه، یکی وهم و خیال و گمان محض، یکی هم میل. فرمود ما یقین را به جای گمان نشوندیم، گفتیم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و عدل را به جای هوس نشوندیم، گفتیم اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک. این میشه تعلیم کتاب و حکمت. دیگه بیشتر از این و بالاتر از این فرض ندارد. تا نفس میکشیم علم. فرمود من عقل آوردم. خب هیچ کسی فرض نمی کند که انسان بتونه در برابر خدا استدلال کنه، بگه خدایا تو چرا پیغمبر نفرستادی؟ تو چرا علی و اولاد علی نفرستادی؟ این خدا فرمود من فرستادم الیوم اکملتو. این عظمت عقل است، عظمت علم است، عظمت برهان است. عرف و عادت انسان را عقلی بار نمی آورد. گمار و وهم به جای علم نمی نشیند. یعلمهم الکتاب و الحکمه. چرا؟ چون همین عقلی که ما دادیم درست از خیلی از چیزها رو می فهمه، حتی می تونه در برابر خدا استدلال کنه، اما خیلی از چیزهاست که خدا آفریده این عقل نمی فهمه. انبیا رو فرستادیم که یسیر لهم دفائن العقول، اون دفینه ها را اینا اساره کنن، سوره کن. سوره یعنی انقلاب دیگه. انبیا رهبران انقلابی هن، سوره کنن. این گاوه که میگن سور سور، برای اینکه این شیار میکنه، زیر رو میکنه. بقر هم از همین راه دیگه، گاوه که میگن بقر، برای اینکه بقر زمینه. یعنی یسیر لهم دفائن العقول. فرمود ما عقل را که قدرت استدلال دارد بود دادیم. یک، خیلی از ذخایر زیرزمینی را در درون عقل نهادینه کردیم. دو، یک عاقل عقل پرور عقل شناس به نام پیغمبر میفرستیم. سه، که بشه یسیر لهم دفائن العقول. و این میشه یعلمهم الکتاب و الحکمه. بحثای سفر قبلی این بود که در جاهلیت کارشون همین بود. این یتبعون الا الزن، یک، و ما تحول انفس، این دو. ما آمدیم سوره کردیم، شیار کردیم، گمان را پس زدیم، علم را به جای گمان نشوندیم، هوس را پس زدیم، عدل را به جای هوس نشوندیم، شده یعلمهم الکتاب و الحکمه. در جریان حکمت که اون 20 آیه سوره مبارکه اسراء بود که قبلا بحثش گذشت، در جریان ولقد آتینا لقمان الحکمه که شما ملاحظه فرمایید، میبینید آیه 12 سوره مبارکه لقمان شروع میشه تا تقریبا آیه 20. این چند آیه که مربوط به جریان لقمان است، اونم حکمت نظری و حکمت عملی است. چی هست و چی نیست، چی باید و چی نباید. خدا هست، قیامت هست، وحی هست، نبوت هست، شرک نیست، بطلان نیست، ظلم نیست، عدل مداری نیست، اینا نیست، اونا هست. فرمود آیه 12 سوره لقمان ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله. حکمت اینه که انسان خدا رو بشناسه، بدون ما بکن من نعمت فمن الله. درست است که ما ادب اجتماعی رو باید حفظ بکنیم، بله، هر کس به ما احسانی کرد با تقشناسی بکنیم، اما معناش این نیست که او را صاحب سمت بدونیم. حکمت یعنی این. شما نگاه کنید صحیفه سجاده وجود مبارک امام سجاد چه بیان دارد. همو طلب المحتاج من المحتاج صفحان و زله. صفاحت که دیگه حقیقت شرعی ندارد، که مثل آیه نازل بشه یا ایها الذین آمنوا، ای کسی این کار کرد صفیه که. فرمود محتاج اگر از محتاج چیز بخواهد این سفاهت است. وقتی وارد بحث عقلی میشید میگه تکیه کردن یه فقیری به فقیر یا دور یا تسلسل. وقتی به زبان حکمت عملی از معصوم میشنوید میگه طلب المحتاج من المحتاج سفهان من رعیه، بیعقلیه. خب استدلالم میکنه حضرت، میفهمد اینی که شما الان بهش تکیه کرده به دنبالش میدوی به او کی داد؟ خدا داد. خدا که به تو از او نزدیکتره که. اما این زلالت نیست، این صفاحت نیست. اگر ذات اقدس اله در قرآن دارد من یرغب و ان ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، این صفاحت را امام سجاد سلام الله علیه باز کرده. اما اولین کاری که لقمان حکیم میگوید انشکر لله، بعد فهمد و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. بعد فرمود و از قال لقمان لابنه بهو یعظه یا بنی لا تشرک بالله. این توحید بهترین نعمت استقلال است، برای اینکه اگر نعمتی پیش دیگری است ما بکن من نعمت فمن الله، خدا داد، خدا هم که به ما نزدیکتر از اوست. حالا چرا راه دور بریم که شاید برسیم یا شاید نرسیم؟ راه نزدیکتر میریم، نزدیک میریم که عدن میرسیم. بعد مسئله احترام پدر مادر را ذکر کرد، بعد مسئله حفظ عقیده را ذکر کرد. اول عقل، 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 عقل داد، بعد تعلیم کتاب و حکمت داد، بعد تزکیه داد، بعد امر کرد. این ان الله یامر بالعدل والاحسان که اول نازل نشد، که اول بگیر و به من نازل نشد. بعد از تعلیم کتاب و حکمت دستور آمد، بعدش هم بگیر و ببنده. شما این سوره مبارکه علق یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق، این چند آیه سوره مبارکه علق، این اول و ما صدر است، به اصطلاح میگن جزء عتایق صبر است. عتیق یعنی کهن، نه کهنه. صور کهن از همین جاها شروع میشه. اینو جزء عتایق صور است، اولین بخش قرآن کریم. تو همین سوره علق در پایانش دارد که علم یعلم بان الله یرا. اصلا تو این سوره سخن از جهنم و بگیر و ببند نیست، سخن از حیاست. انسان حیا نمی کند که در محضر خداست، خدا او رو میبینه. چجوری از دیگری حیا میکنه؟ اگه کسی رو ببینه گناه نمیکنه، اما در محضر خدا گناه میکنه. بعدها سخن از خذوه و فغلوه آمده، وگرنه اول که سخن از بگیر و ببند نبود که. اولی حرفی که خدا زد حیاست، این حکمت دیگه. اونی که میترسد که انسان کامل نیست، اونی که نمیترسد و حیا دارد انسانیست که در مسیر کمال است. علم یعلم بأن الله یرا. همین آیه 12 تا 20 سوره مبارکه لقمان معارف را بازگو میکند و تعلیم کتاب و حکمت میدهد. اونگاه در جهانبینی هم بخش از اینها معتقدن، حالا یا از هر دو طرف، چه عقل نظر چه عقل عمل، میگن راهی برای اثبات خدا نیست معاذ الله، راهی برای اثبات معاد نیست، یا فقط از راه عقل نظر میگن راهی برای اثبات خدا نیست. این برهانی که در آیه 35 سوره مبارکه تور هست همینه دیگه. ام خلقو من غیر شیء ام الخلقو الخالقون. شما میخواد شانسی جهان بینی داشته باشید، یعنی رو شانس عالم میگردد، اتفاقا کسی مریض میشه اتفاقا خوب بشه، یا این نظم علمی تو عالم هست؟ اون کسی که معتقد به شانس است یک لحظه نمیتواند زندگی کند، برای که شاید رو شانس گرسنه بشه، رو شانس تشنه بشه، رو شانس بمیره. هر چیزی در عالم هست سببی دارد، راهی دارد، انسان باید با اون سبب کار خودش انجام بده. ممکن نیست کسی بدون سبب کاری انجام بده. حالا سبب یا سبب تجربی است یا تجدیدی است، یا با دعا و توسل است، یا با داروس، بالاخره سبب میخواد. اون که گرفتار حس و تجربه حسی است که دستش از توسل و شفاعت کوتاه است، یا این کار را انجام نمیدهد یا معاذ الله این کار میکند. اما اون که عقلی فکر میکند هم به تجربه بها میدهد، هم به تجدید حرمت مینهد، هم توسل و شفا را میپذیرد. میگه شما تجربه کردی دارو مؤثر است، خب ما هم قبول داریم. اما تجربه نکردی که توسل مؤثر است، که شفاعت مؤثر است، که نه که تجربه نکردی، این رو عقل میفهمه. شما هم که اون عقل رو نداری، شما فقط آزمایشگاه موش داری، شما فتوات از اینجا میگیری. به انسان موش نیست، چیز دیگه هم هست، جا دیگه هم دارد. خب این رو که متوجه نیست. این تعلیم حکمت است که در سوره طور بهش میگه، میفرماد که انسان بدون سبب خلق شد، خود به خود خلق شد مثل علف هرز، یا سبب دارد. اگر سبب دارد، سبب خودشونن، پدرانشون اینا را آفریدن. ام خلقون من غیر شیئن ام هم الخالقون. تو سوره مبارکه اذا وقعه که بحثش گذشت، اونجا فرمود پدران حواستون جمع باشه، شما فقط کارتون امراض. پدر هیچ، یعنی هیچ، به نحو سالبه کلی هیچ نقشی ندارد الا الامنا، یعنی نقل المنی من موضع الی موضع آخر. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون ام نحن الخالقون. کار پدر و مادر نقل منی است، جابجایی منی است. همین ما خالقیم. اینی که یک قطره را لوله لالا میکنه که الان صدها دانشگاه، نه تنها دانشکده، درباره انسان شناسی همین هیکل یک متر و نیم در نیم متر رو بررسی میکنن، خیلی از بیماریاش تشخیص ندادن، خیلی از آثارش تشخیص ندادن، با اینکه قرنها دور همین بدن کار میکنن، حالا چه رسد به روح. فرمود الم یک و نطفه من منی یمنا. شما هیچ متخصص چشم دارید که بگوید من تمام خواص چشم رو فهمیدم؟ گوش هم اینطوره، چشم هم اینطوره، ناطقه هم اینطوره. فهم این یه قطره بود دیگه، یه قطره که بیشتر نبود. علم یک و نطفتن ممنی یعنی یمنا. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون. کار شما امناست، نقل المنی من موزن الى موزن، کار ما خلقت. اگر کسی خب اینا رو درک نکند دیگه حساب و کتابش با کلامان کاذبینه دیگه. ما اینا رو یاد مردم دادیم، اول که نگفتیم بگیر و ببند، اول گفتیم خدا هست، عقل هست، قیامت هست، هدف هست، نظام علیت و معلولیت هست، ادب هست، احترام هست، حیا هست، بعد اون حرفا رو زدیم. این آیه 35 سوره طور ام خلقو من غیر شیئن هم همول خالقون ثابت میکند که انسان خالقی دارد و اون ذات اقدس اله است. پس اون چرا که ذات اقدس اله بیان میکند پرهیز از گمان است و انتخاب جزم و یقین به جای زن، پرهیز از هواست و انتخاب عدل به جای هوس. این یتبعون الا زن یک و ما تحول انفس دو. این خاصیت نظام جاهلی است. ما اینا را آوردیم که جاهلیت را برداریم. مطلب بعدی آن است که حالا یه خصیصه تو فلسفه هست، تو کلام هست، که اینا یه علم خشکیه. ما یه حکمت نظری داریم که در بحث دیروز اشاره شد که چی هست و چی نیست و کارش جهاندانی است. یه حکمت عملی داریم که چی باید چی نباید، این جهانداری است. حالا اگه کسی موفق شد به جهان آرایی هم میرسد. اون چی که تو حوزه ها و دانشگاه ها هست علمه، که خدا هست، قیامت هست. اما انبیاء علیه السلام گذشته از این که از راه برهان مثل همین آیه 35 سوره مبارکه طور و سایر آیات خدا را ثابت کردن و وحی ثابت کردن و حق را ثابت کردن، یه راه دیگری که انبیا دارن این است که این راه علم را با راه دل بستن. ما اصلا برای چی میخوایم خدا هست؟ برای که با دل ببندیم دیگه، او رو بپرستیم دیگه. یه وقت است ما بگیم فرون کوه در فرونجا هست، خب بشه مشکل ما رو حل نمی کند. یا فرون شخص در فرون قرن بوده است، این مشکل ما رو حل نمی کند. بله فرونجا کوه بود، فرونجا دریا هست، اما مشکل ما چیه؟ ما خدا رو می خواهیم بگیم خدای تو عالم هست. برای همین می خواهیم که بحث های علمی و فلسفی و کلامی ما پیش بره. یا خدا را میخواهیم که دلپذیر باشه، به او دل بدیم، چون تمام کارهای ما با اوست دیگر. هستی ما، حیات ما، رزق ما، سعادت ما، سلامت ما، دنیای ما، آخرت ما با اوست دیگر. ما اصلا خدا را بخواهیم بشناسیم که به او دل ببندیم. این برهان اصلا تو فلسفه و کلام نیست، مثل ریاضیات. من دوست دارم اینجور باشه، من اینو دوست ندارم، من اونو دوست دارم، تو فقه ما نیست، تو اخلاق ما نیست، تو فلسفه ما نیست، تو کلام ما نیست. در هر یکی از این علوم اگر مقدماتش باشد نتیجه میداد، وگرنه نه. من اینجور دوست دارم، این در هیچ جا شنیده نشد دیگر. این فقط حرف انبیا و قرآن است درباره خداشناسی. ببینید خلیل حق چجور خدا را ثابت میکنند. میگد به این که من آفل را دوست ندارم. ما اصلا خدا برای چی میخواییم؟ برای اینکه تمام کارهای ما به دست دوست، میخواییم سر بسپاریم و رو بفرستیم دیگر. پس با دوست باشیم، با دل ببندیم. چیزی که آفل است گاهی هست گاهی نیست، گاهی غروب میکنه گاهی طلوع میکنه، گاهی با ما هست گاهی با ما نیست، من این را دوست ندارم. هیچ کس نگفت آقا شما دوست نداری ما دوست داریم. اصلا خدا آنه که محبوب باشد. این محبت را که با عبادت و حکمت عملی عجین است، با حکمت نظری دوخت، گفت چون این گاهی هست و گاهی نیست دلپذیر نیست. خب شما که در باره توحید حرف میزنی، این که میگه لا احب الافل یعنی چی؟ خب اونا میگن ما آفل دوست داریم. این میگه نه، اصلا خدا اونه که آدم به او دل بده. ما خدا را به عنوان که یه موجودی است تو آسمان ها یا تو زمین یا تو گوشه عالم، یه خدایی هست که مشکل ما را حل نمی کند. خدا اونه که تمام هویت ما حدوثاً و بقاءاً به او وابسته است، پس او محبوب ماست دیگر. و اما این که گفته شد جدال احسن آن است که هم حق باشد هم مورد قبول طرف باشد، این جدال گاهی به صورت قیاس اقترانی است، گاهی به صورت قیاس استثنایی. هر جا جدال شده، چه در بیانات نورانی هست خلیل حق، چه در استدلالات نورانی صدیقه کبری سلام الله علیها در حدیث فدک، از همین قبیله. اون قیاس اگر قیاس اقترانی است، صغرا یا کبرا یا هر دو باید مقبول طرف باشه. و اگر قیاس استثنایی است، اون قضیه شرطیه باید که مقبول اون باشه. استدلال وجود مبارک خلیل حق روی جدال احسن است. اون جدال احسن است که اگر اینها خدا بودند آفل نبودند، چون آفلند خدا نیستند. برای اینکه شما خدا رو میخواییم وقتی که اون نیست چیکار میکنید؟ این رو قبول دارند. این یک مطلبیست حق و اونا هم قبول دارند، منتها به صورت قیاس شرطی بیان شده که خب حالا این که نیست، الان نیست، مشکل شما رو چی حل میکنند؟ افتادی تو تاریکی دیگه. ستاره میگید ستاره هم گاهی هست و گاهی نیست، ماه هم میگید ماه گاهی هم هست گاهی نیست. اونی که گاهی هست و گاهی نیست که مشکل ابدی شما را حل نمی کند که. این یک قیاس استثنایی است نه اقترانی، و مقدمه شرطی دارد. این مقدمه شرطیش هم مقبول. در جریان جدال وجود مبارک صدیق کبری هم همینطوره. فبود من نهله کرد شاهدم آوردن. حالا با اینکه حضرت ذلیت است، خب شما از ذلیت بیان نمیخوایی؟ یک کاری که زیر این آسمون کسی نکرده. الان تو این 7 میلیارد بشری که روی زمین زندگی میکنن، بعضی مسلمانن، بعضی یهودیان، بعضی مسیحیان، بعضی زرتشتیان، بعضی کمونیستن، بعضی لائیکن، هر کسی تو مغازه نشسته ید دارد علامت ملکیت دیگه. شما از ذلیت داری بیره میخوایی، از حضرت بیره خواستی که شاهدت کیه؟ این دست منه، من ذلیت دارم، شما از من شاهد میخوایی؟ حالا بسیار خوب، حالا من شاهد خواستی، شاهد آوردم، شاهد رد کرد. حضرت استدلال میکند که میگه که پس به نظر شما این به مال من نیست، اگر به من نداد و ملک خود حضرت بود، حضرت در حالی که مالک این قریه فدک بود رحلت کرد، به من ارث میرسد. این قضیه حقی است. نه اینکه در جدال احسن معنیش اینه که محمول رو قبول داره یا موضوع رو قبول داره، مجادله کردی که حضرت سخن 100% حق گفت. اول که فرمان نهل است، حق بود. مثل لوکان فیه مالت و الا الله دیگر، این لوکان فیه مالت و الا الله فرض محاله دیگر، چون فرض محاله است نتیجه محاله میداد دیگر. اگر دو خدا در زمین باشد لفسدتا، اگر چون چه این مال من نباشد ادعای تو باطل است، اگر بخوای از من بگیری. حالا بر فرض که نهله نباشد، این رو که یقین دارید حق است، یعنی او در حال مالک بودن رحلت کرده است، پس به هم میرسد. غرض این است که این که قبلا اشاره شد در جدال احسن حتما مقبول طرف باید باشد، برای همین جهت است و مقبول هست، ولو این که فی نفسی هم حق است، منتها از این راه نیست، از راه دیگر هست. از این که این فدک حق مسلم حضرت بود، این حق لاریب فیه، منتها راهش نهله است. اگر نهله نباشد راهش میراثه. این مطلب اگر اون نباشد این هست که حقه، که قضیه شرطی است، نظیر لوکان فیه مالهتون الا الله. بنابراین اگر در جدال احسن سخنی رفت از همین قبیله. مطلب دیگر این که گاهی ما میگه این تمثیل است، این یعنی در مقابل تعیین، یه تمثیل یه اصطلاح منطقی است در قیوال قیاس، اون که مراد نیست. اگر گفته مثلا کتب زیدون، این زید تمثیل است، یعنی این که میگن فاعل مرفوع است، ما یه مثال اینجا یافتیم، این تعیین نیست، این تمثیل است. این تمثیل در مقابل تعیین است، یعنی این اصل کلی است، اختصاصی به مورد ندارد، نه اینکه تمثیل در قبال قیاس باشد. خب این یعلمهم الکتاب و الحکمه، وضعی شد که جامعه را روشن کرد. جامعه عالم، جامعه عاقل اینا را تربیت کرد، و اون جامعه عالم و جامعه عاقل توانستند دو امپراتوری که در دو طرف شرق و غرب بود هر دوی اونها را رام کنند، وگرنه این حجازی حیات خلوتی بود بین ایران و روم دیگر. نه قدرت مالی داشتن، نه قدرت نظامی داشتن که بتونن امپراتوری ایران رو شکست بدن یا قیصرهای روم رو شکست بدن. اینو کاری نبود. الحمدلله رب العالمین.